با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. آمریکا بار دیگر تاکید کرد که از گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هسته‌ای استقبال میکند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. و یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید تاکنون 3500 تن به اومیکرون مبتلا شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. آمریکا بار دیگر تاکید کرد که از گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هسته‌ای استقبال می‌کند. این صحبت‌ها را نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد و گفت که آمریکا همواره بر این موضع تاکید داشته است که مذاکره مستقیم با ایران به مراتب سازنده‌تر خواهد بود. این صحبت‌ها ساعتی پس از آن ابراز شد که وزیر امور خارجه ایران از احتمال مذاکره مستقیم تهران با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای صحبت کرد. حسین امیر عبداللهیان گفت اگر برای رسیدن به توافق خوب و با تضمین بالا نیاز باشد که سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمی‌گیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. آقای بایدن این موضوع را پس از نشست ویدیویی با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و رؤسای اتحادیه اروپا و ناتو در روز دوشنبه ابراز داشت. این جلسه 80 دقیقه‌ای همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اقدام نظامی قریب الوقوع روسیه در اوکراین برگزار شد. وزارت دفاع آمریکا هم گفته است که 8500 سرباز این کشور برای استقرار احتمالی در کشورهای عضو ناتو در حال آماده باش قرار گرفتند. همچنین آمریکا و بریتانیا کارکنان سفارتخانه‌های خود را از اوکراین فرا خواندند. در این حال روسیه به رغم استقرار حدود 100 هزار نیروی خود در مرز اوکراین احتمال هر گونه حمله به این کشور را انکار می‌کند. سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شناسایی نزدیک به 300 مورد جدید در روز دوشنبه آخرین آمار موارد مثبت اومیکرون به حدود 3500 تن رسیده است. محمد هاشمی افزود که با ثبت یک مورد فوتی در استان البرز مجموع جانباختگان مبتلا به اومیکرون به 10 تن رسید. به گفته او بیشترین موارد ابتلا به اومیکرون در روز دوشنبه مربوط به ایلام، اصفهان، ارومیه و گیلان بود. پیشتر مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تصاعدی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران خبر داده بودند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 132 هزار تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان باخته و بیش از 6 میلیون تن هم به این ویروس مبتلا شدند. چند خبر دیگر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. رئیس پلیس راهور روز سه‌شنبه گفت در سال جاری تعداد جان باختگان ناشی از سوانح جاده‌ای حدود 12% افزایش پیدا کرده و به 13154 نفر رسیده است. کمال هادیانفر افزود که 248 هزار تن در 9 ماه نخست سال 1400 در تصادف‌ها مجروح، مصدوم و یا معلول شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 52% از 5 میلیون زن سرپرست خانوار فاقد بیمه و مستمری هستند. به گزارش خبرگزاری فارس او که پس از گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اقدام‌های انجام شده در حوزه زنان و خانواده صحبت می‌کرد، افزود 38% زنان سرپرست خانوار جزء سه دهک پایین جامعه قرار دارند و 19% آنها هم تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. آتنا دائمی فعال مدنی دوشنبه شب و پس از 5 سال حبس از زندان لاکان رشت آزاد شد. خانم دائمی با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از سال 95 خورشیدی زندانی شده بود. خانم دائمی در حوزه‌هایی چون مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصیل بهائیان و محکوم کردن اعدام‌های دست جمعی دهه 60 در ایران فعال بود. برخی گزارش هاکی است که کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی هم روز دوشنبه از زندان مرکزی کرج به زندان اوین بازگردانده شد. توماج صالحی خواننده رپ در توییتی خبر داد که به 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی میگوید در جلسه این کمیسیون میزان افزایش حقوق برای تمامی کارکنان و کارمندان در سال آینده حداقل 10% تعیین شد. صفحه از کارگران و استادکاران ساختمانی از شهرها و استانهای گوناگون ایران روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعتراض کردند. و کارگران پیمانی شرکت پتروشیمی مرواری در فاز دو صنایع پتروشیمی عسلویه روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا و در ادامه میخواییم به یک موضوعی بپردازیم که شاید خیلی از شنونده های ما هم این تصاویر رو دیدند، یا در شهرهای محل سکونت خودشون و یا اینکه اگر این دوستان مثلا به شبکه های اجتماعی وصل هستند حتما دیدن نوشته شده که زندگیری سگ‌های بلاصاحب از سطح شهر در راستای آن چیزی که تسری در اجرای این طرح هست از کلیه شهروندان هم خواسته شده، در صورت عدم نیاز به سگ‌های خود می توانند نسبت به تحویل آن به دفتر برزن واقع در جایی که حالا آدرسش هم عنوان شده اقدام کنند و با تحویل هر قلاده مبلغ تقریبا یک چیزی در حدود 1 میلیون اگر اشتباه نکنم دریافت کنن بابت تحویل این سگ‌ها. موضوع ما در مورد همین سگ‌های بدون سرپرسته که بارها محور توجه بوده، مخالفت‌هایی شده با شیوه جمع‌آوری اونها، از طرفی برخی از دغدغه‌مندان محیط زیست هم میگن که افزایش تعداد بی‌رویه این سگ‌ها میتونه مشکلاتی رو تولید کنه. پیام محبی با ما هستش، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، تا بیشتر به این موضوع بپرسیم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. اولین سوالی که پیش میاد، اصلا چون این طرحی واقعا تا چه اندازه کارآمده؟ خب افرادی بیان سگهای خودشون رو تحویل بدن و یک مبلغی رو دریافت کنند و امکان داره که اصلا معضلات دیگری رو در کنار خودش ایجاد کنه.
الو، صدای من داریم؟
بله صدایتون داریم.
من خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون که به این موضوع رسیدین. من هم این خبر رو خوندم و خندم گرفت راست رو بخوام، که به نظر من یک طرح بسیار کارشناسی نشده است و مشکلی که اینجا وجود داره اینه که در حال ما یادمون باشه ما حتی قرار باشه که حیوان رو سید کنیم یا مثلا زندگیری کنیم یا با هر طریقی، حقوق اون حیوان باید رعایت بشه و توسط افراد خبره باید این اتفاق بیفته. به ظاهر اینه که تو اطلاعیه نوشته بودن که اگه سگ خودشون نمیخواد بیاد تحویل بده، ولی واقعیت اینه که وقتی مبلغ میدارن اون زیر، حالا اینه که کسی سگ خودشون نخواد که خیلی خنده داره خود این مسئله و این دوباره نشون دهنده همون موضوعیه که ما همیشه ابراز داریم و ما میگیم داشتن حیوان خانگی قطعا در کشور باید قانونمند بشه و اینجوری نباشه کسی مثلا به خودش اجازه بده یه موجود زنده رو بیاره یه مدت تو خونه باهاش زندگی کنه بعد دیگه نمیخوامش. این خودش یه معضله. و اینکه به نظر من این دوستان شهرداری حالا هر جایی که بود میخواستن فرافکنی کنن و مسئولیت خودشون رو گردن دیگران بذارن با هزینه خیلی پایین‌تر، با اینکه هزینه زندگیری یک قلاده سگ برای شهرداری خیلی بیشتر از اون مبلغی که اونجا نوشته. و در واقع این کار باعث میشه خیلی از افراد خب به خاطر دریافت اون مبلغ بلندشن برن با هر نحوهی که فکر میکنن شروع کنن به گرفتن این حیوان ها. حالا جدا از این که این حیوان ها ممکنه که به یعنی با این روش گرفتن به حیوان ها آسیب بزنن، مضافاً این که ممکن این باعث بشه که اون حیوان ها هم به این افراد آسیب بزنن و این واقعا کار اشتباهیه که یه شهرداری به خودش اجازه بده یه همچین تبلیغ بکنه و یک سری شهروند دیگر رو به مخاطره بندازه. به هر حال
آقای محبی، اصلا سوال اساسی اینه که چرا اصلا این طرحهای خلق و سایه از کجا میاد و دلیلش چیه که شهرداری و مقام‌های مسئول در ایران هر از چند گاهی چنین طرح‌هایی رو روی میز می‌گذارن و مسئله سگ رو یا داشتن بیشتر مسئله به ظاهر سگ نه حیوانات دیگه، اما تبدیلش می‌کنن به یک موزلی به این بزرگی و بهش ابعاد مختلف میدن؟
خب همه مشکل ما از عدم کارشناسی درسته و تفکر درسته به نظر من. در حال یادمون باشه سگ خودش موجود زنده است، اصلا کلا حیوانات شهری خودشون هم موجودات زنده و موجودات زنده و بحث بیولوژیکشون که در نظر باید گرفت، حقوقشون هم باید اینجا در نظر گرفت. و متاسفانه در شهرداری های ما با توجه به تمام ارتباطی که بین علم دامپزشکی و در واقع خدمات شهری و بهداشت شهری وجود داره، که حالا از بحث توزیع مواد پروتئینی در شهرها میشه این شامل بشه تا زندگی حیوانات شهری و حیوانات خانگی، هیچ ساختار دامپزشکی شکل نگرفته و اینو ما سالهاست با جامعه دامپزشکان داره میگه و با جلسات مختلفی که با افراد مختلف حتی شوراهای شهر ما داشتیم ابراز کردیم که شهرداری‌ها باید همونطور که ساختار بهداشتی تو شهرداری وجود داره باید معاونت دامپزشکی حتی باید داشته باشن. به نظر
آقای مهبی چون وقتمون کمه
نظر کارشناسی بدن.
بله چون فقط در یک جمله میخوام بگم چرا این بایدها به جایی نمیرسه در این سیستم شهرداری ایران و در سیستم حتی قضایی که نگاهی به حیوانات داشته باشه، خیلی کوتاه در یک جمله.
ببینید شهرداری شهرها رو سازه محور دارن میبینن، زندگی محور نمیبینن به نظر من، و این فرهنگ باید جا بیفته. خیلی ها فکر میکنن شهردار حتما باید مثلا شهرساز باشه یا متخصص عمران باشه، در حالی که واقعا اینجوری نیست. به نظر من شهرها محل زندگی هستن و زندگی درشون نقش داره و بنابراین باید شهرها رو ما زندگی محور ببینیم نه سازه محور.
سپاسگزارم پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران که ما رو همراهی میکردند. به نروژ بریم، جایی که مقام های طالبان حضور پیدا کردند تا مذاکراتی رو با مقام های این کشور داشته باشن با شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روز دوشنبه این هفته برای اولین بار نمایندگانی از چند کشور غربی با اعضای هیئتی از طالبان در شهر اسلو پایتخت نروژ دیدار و گفتگو کردند. این گروه به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ابتدا با نمایندگان کشورهایی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا دیدار کرد. در دستور کار این مذاکرات علاوه بر بحران انسانی، وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان قرار داشت. بحران انسانی در افغانستان از زمانی که طالبان پس از 20 سال جنگ علیه دولت‌های مورد حمایت آمریکا و پیمان نظامی ناتو به قدرت رسیدند به شدت تشدید شده. بر اساس گزارش سازمان ملل همینک 23 میلیون شهروند افغانستان یعنی 55% جمعیت این کشور در خطر گرسنگی به سر میبرند و به همین دلیل سازمانهای حقوق بشر میگویند کمک رسانی فوری به افغانستان یکی از ضروریات اولیه است. تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 80% بودجه افغانستان از محل کمک‌های جهانی تأمین می‌شد. در میان بخش گسترده‌ای از کارمندان دولت طی 5 ماه اخیر حقوق ماهانه‌شان را هنوز دریافت نکردند. افزون بر این بیکاری در عرصه‌های گوناگون در افغانستان هم بیداد می‌کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پیش از عزیمت به نروژ ابراز امیدواری کرده بود گفتگو با کشورهای غربی بتواند آغازی برای برقراری روابط با طالبان باشد. وی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان خواهان آزاد کردن نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور در آمریکا شد. پس از گذشت نزدیک به 5 ماه تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. خانم آنیکن بویتفیلد وزیر خارجه نروژ پیش از مذاکرات در اسلو گفته بود دیدار نمایندگان طالبان از کشورش به معنای شناختن حکومت طالبان نیست، ولی با این حال یادآور شد نباید اجازه داد که وضعیت سیاسی در افغانستان به یک فاجعه انسانی در این کشور ختم شود. وزیر خارجه نروژ که هیئت 15 نفره طالبان را با یک هواپیمای خصوصی از کابل به اسلو دعوت کرده، همچنین گفته تنها راه برای پاسخگو کردن طالبان به اعمالشان برقراری دیالوگ و گفتگو با آنهاست.
برای شنیدید گزارش شهرام میریان رو.